بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. سوره شمس یکی از سوره‌هایی که حفظش به شدت سخته بدون تدبر. بعدن که ما از بچگی این سوره رو هی حفظ کردیم، هی یادمون رفت، هی حفظ کردیم، هی یادمون، خدا از ما قبول کنه که چون تدبر نداشت هی میموندیم آقا بعدش چی بود. خب اینجا الان من تدبری می‌نویسم ببینید که چه جوریه، برنامه‌اش راحت شد یا سخت. و شمس بگید و ضحاها. ضحا گفتیم یعنی چی؟ نور اون وسط روز، روشنایی زیاد خورشید. قسم به خورشید و روشنایی آن. در مقابل خورشید چی میاد؟ و القمر اذا تلاها. قسم به ماه هنگامی که بعد از آن می آید. بعد از چی می آید؟ خورشید می آید. خب حالا قسم بعدی بگید. اون خورشید کی هست؟ نهار. و نهار اذا جلاها. قسم به روز هنگامی که روشن می کند آن را. این به زمینی برمی گرده که بیان نشده، یعنی با توجه به ذهن مخاطب که میدونه روز چی روشنه، زمین روشنه دیگه، به این عرض برمیگرده. خب در مقابل روز همیشه خود چی میاره؟ و لیل اذا یغشاها. قسم به شب هنگامی که میپوشاند آن را، این زمین رو میپوشونه. خب حالا این خورشید و ماه کجا هستن؟ و سماء و ما بناها. قسم به آسمان و آن قدرتی که آن را بنا کرد. آن که ما معمولا چون برای غیر ذوی العقول میاد، اینجا منظور اون قدرتی هست که آسمان را بنا کرد. البته استاد ما این نظر را قبول ندارن، میگن که خود ما یه دلیل اومدنش برای تعظیمه. وقتی برای تعظیم باشه، مثلا شما مثالش چیه؟ مثالش اینه که شما وقتی توی در مقابل معلمتون توی مدرسه هستید، میگید که ما مثلا بگیم، مثلا جنبسته صحبت میکنیم، مثلا اون برای تعظیم این میاد. حالا ایشون میگن که برای تعظیم دلیلش، یعنی حتما لازم است که من بیاد تا منظور خدا باشه. خدا دیگه، خدا داره میگه که قسم به آسمان و اون کسی که آن را بنا کرد، یعنی چقدر اون بزرگ، اون قدرتی که این آسمان رو بنا کرده. الان شما اون این آسمان رو، عظمت این آسمان رو نمیتونید بفهمید، چه برسه به عظمت خالقش رو. خب قطعا خالقش از خودش بزرگتره که این رو آفریده دیگه. حالا در مقابل آسمان چی میاره؟ والارض و ما طحاها. ببینید دو به دو پس شد، درسته؟ اول با خورشید شروع میکنه، چون سوره شمسه شما یادتون نمیره که با چه قسمی شروع شده. در مقابل خورشید ماه میذارید، بعد چیه؟ بحث زمانشه و بعد بحث مکانه. این مکان هم قبلا بیان شده، آسمان جایی که خورشید و ماه هستن و زمین اون جایی هست که روشن و خاموشش میکنن، درست شد؟ خب شما اینجوری حفظ بکنید راحت نشد الان. پس یکی از مهمترین خصوصیات تدبر این هست که روش فهم تدبر این هست که حفظ رو به راحتی رقم میزنه. شما الان نیت حفظ بکنید، 60% حفظ قرآن اینجا اتفاق میفته تو همین کلاس، 40% میمونه برید دوره بکنید. خب قسم به زمین و اون قدرتی که آن را گستراند. اینجا تا اینجا چند تا قسم داریم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا. دو تا قسم دیگه خدا میاره، میخواد ما رو ببره به سمت اون هدایتی که این سوره داره، یعنی همه این قسم ها رو خورد که بیاد ما رو به این قسم برسونه. و نفسن و ما سواها. قسم به نفس هر انسان، چون موجودی که نفس داره انسان، نفس یعنی روحش، اون فطرتش، اون حقیقت وجودی انسان. و آن قدرتی که آن را تسویه کرده. تسویه یعنی چی؟ یعنی متعادل قرار داد، موزون متعادل. حالا این تسویه بودن رو خدا با یه جمله محتواش رو بیان میکنه. یعنی چی تسویه کرد؟ یعنی فالهمها فجورها و تقواها. چطوری خدا نفس انسان رو موزون و متعادل قرار داد؟ هم فجور رو بهش الهام کرد، هم تقوا رو. فجور یعنی خارج شدن از حد و مرزها، یعنی خط قرمزهایی که خدا تعیین کرده بود رو انسان بذاره کنار، این میشه فجور. به خاطر همین انسان رو گناهکار میگن فاجر. تقوا چیه؟ تقوا یعنی چی؟ یعنی گوش دادن به اون حد، اون خطوطی که خدا تعیین کرده، اون حد و مرزها، حدود الله، عمل کردن به حدود الله. حالا خدا میگه که یعنی اینجا چی؟ یعنی این میشه بد، این میشه خوب. همه بد و خوب رو خدا الهام کرده به این نفس و الهمها، الهمه الهام کرد ها به اون نفس فجورش رو و تقواش رو، یعنی از حد گذشتنش را و در حد ماندنش را. به کی؟ به نفس الهام کرد. یعنی نفس هر لحظه در برابر حدود الله یا پاشو میذاره اون ور یا پاشو میذاره این ور، یعنی یا تقوا پیشه میکنه در برابر حدود الله یا نافرمانی میکنه، پاشو اون ور میذاره. حالا هر دوتاش رو خدا الهام کرده به نفس. یعنی چی؟ یعنی اونجا یه وسیله هوشمند خدا قرار داده توی نفس. خود نفس رو خدا ملهم قرار داده، هوشمند قرار داده، فرق خوب و بد رو میفهمه فطرتاً. نه، این بحث فطرته. فطرت انسان به صورت فطری، یعنی وقتی که خلق میشه، خدا بهش خوب و بد رو الهام کرده. الان شما دینم نداشته باشی میفهمی که دزدی کار بدیه، دینم نداشته باشی میفهمی که مهربونی کار خوبیه. اینو خدا میگه که من قسم میخورم به این نفسی که خودم تسویه کردم اونو، فالهمه ها، الهام کردم به اون فجور و تقواش رو. یعنی تا میخواد پاشو از خط قرمزا بذارم ور آجیر میکشه، نکن، نگو، نبین، خب راهنمایی میکنه. الان اینجا دستشو بگی کمک نیاز داره، آفرین. این چیه؟ این الهامات نفسه. خب حالا همه اینا مجموعه قسمه، هنوز یعنی 11 تا قسم خدا آورد که چی بگه؟ ما گفتیم اصل مطلب سوره تو کجاست؟ تو جواب قسمه. خب جواب قسم اینجا چی هست؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. یه قانون خدا در میاره از این برنامه، میگه که خب حالا من به همه اینا قسم خوردم، اینا هم همه زوج زوج بود. یعنی چی؟ یعنی کل نظام عالم رو من موزون و هماهنگ و متعادل آفریدم تو این نظام. اگه خورشیدی هست، ماه هست در کنارش، اگه روزی هست در کنارش شب هست، اگه آسمانی هست در کنارش زمین هست، اگه اینا نبود که اصلا نظم و هماهنگی وجود نداشت که من انسان بتونم اصلا زندگی بکنم. حالا قسم به این نظام هماهنگ که نفس انسان هم موزون و هماهنگ و تصفیه شده و متعادل آفریده شده، چطور؟ خوب و بد و بهش الهام کردم. خوب و بد و بهش الهام کردم که چی بشه؟ آیا خدا بی هدف کاری انجام میده؟ نه، که قانون سعادت رو و رستگاری رو بهتون بگم. قد افلح من زکاها، قطعاً به رستگاری رسید کسی که تزکیه کرد آن را. چیو؟ نفس رو. یعنی تنها راه رستگاریه انسان چی هست؟ که نفسش رو پاک نگه داره. یعنی چی نفسش رو پاک نگه داره؟ یعنی طبق این الهامات زندگی بکنه. هر جا گفت نکن بگه چشم، هر جا گفت بکن بگه چشم. این میشه پاک نگه داشتن نفس از فجور. یعنی این خط قرمزا مهم باشه براش. این میشه چی؟ راه رستگاری. حالا در مقابل اگه کسی این مدلی زندگی نکرد چی میشه؟ و قد خواب من دساها، قطعا نابود شد آن که دفن کرد نفسش رو. دس به معنای دفن کردنه. چرا آورده دفن؟ ها؟ دفن کردن یعنی خاموش کردن، ساکت کردن. بعدش هم یه جوریه که میگه حالا زیر خاک کردی درش بیار. خاک، خوابه یعنی نابود شد، هلاک شد، ناکام شد. این قانون رو یکم بفهمیم. ببینید نفس انسان هوشمنده. مثل چی؟ مثل معده‌اش، مثل ریه‌اش. ریه انسان هوشمنده، هوای آلوده بره توش سرفه میکنه، پس میزنه، میفهمه فرق هوای آلوده و سالم رو. اگه هوای سالم ما تنفس کنیم ببین اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا نمیفهمیم داریم نفس میکشیم، اینقدر هماهنگ همه چی. معده ما همینطور هوشمنده، غذای سالم بره اصلا شما نمیفهمی که معده داری، ولی اگه غذای ناسالم بره توش چیه؟ رفلکس داره، پس میزنه، میفهمه فرق خوب و بد رو. نفس ما هم همینطوره، یعنی به محض اینکه با بدی مواجه بشه آژیر میکشه، میگه نکن این بده. به محض اینکه با خوبی مواجه بشه میگه آفرین بکن، اینه، این انجام بده. این الهام شده به نفس، یعنی نفس ما هوشمنده، در برابر خوبی و بدی بی تفاوت نیست. حالا یه انسان هست این خاصیت هوشمند بودن رو محافظت میکنه ازش، پاکش نگه میداره، خرابش نمیکنه و نونشو میخوره، از این الهامات استفاده میکنه، به رستگاری میرسه، یعنی کمک میکنه او رو این نفس. اما یکی هست که این نفس رو، نفس آژیر کشنده رو، نفس هوشمند رو دفن میکنه زیر خاک، دیگه صداشو نمیشنوه. اون وقته که دیگه خوب و بد براش یکسان میشه. بله بله، اگه توبه کنه بله. خب حالا مثال میزنیم براش. مثالی که خدا میخواد ما براش بزنیم چی هست؟ این هست که یه شخصی که میخواد شروع کنه سیگار کشیدن رو، اون ریه هوای آلوده رو پس میزنه، درسته؟ اول شروع میکنه سرفه کردن بار اول، اما بار دوم اگر به اون ندای اون آژیر اون ریه گوش نکنه کمتر سرفه میکنه، بار سوم چهارم دیگه خیلی کم میشه سرفهش، بار پنجم بعد دیگه اصلا سرفه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اون خاصیت رو نابود کرد، دفنش کرد. همون شخص اگر بعد از یه مدت دوباره تصمیم بگیره که اون سیگار رو ترک بکنه، بعد از یه مدت که ترک کرد دوباره اون خاصیت هوشمندی برمیگرده، یعنی دوباره اگه بخواد سیگار بکشه باز سرفش میگیره. نفس انسان و دیگه آدم به کار آدم های نفهم خیلی کاری نداره. آره، چون خدا باشون کاری نداره. نفس انسان هم همینطوره، تا وقتی که پاک نگه داشته بشه، یعنی چی؟ یعنی به نداهاش گوش داده بشه، جایی که گفت بکن بگیم چشم، جایی که گفت نکن بگیم چشم. این چیه؟ این هشدارها باقیه. مثل یک رسول که هدایت میکنه میتونه چی باشه؟ راهنمای هر لحظه زندگی ما باشه. اما اون موقعی که ما گوش نکردیم به حرفش، هی خفش کردیم، هی گفت کلیک نکن اینجا رو، ببینین خطرناکه، کلیک نکنه، کلیک کرده، که بار سوم چهارم دیگه آژیر نمیکشه. اینو که براش دیگه بعد یه مدت کلن قبح گناه جوری ریخته میشه که انگار نه انگار داره گناه میکنه. قدیما اون موقع شماها نبودید، سنتون قد نمیده، این زنا حتی دامن کوتاه‌تر از زانو نمیپوشتن، بی حیایی بود. عشان من یادم بچگیام یه جایی میرفتیم مثلا زشت بود، مثلا بد میدونستن، عیب میدونستن پالوخ باشه کسی. اما چی شد؟ الان چجوری شده؟ الان ما یه بار جشن تکلیف رفته بودیم، بنده خدا یه چیزی پوشیده بود، خودش خجالت میکشید، باور کنید. یعنی هی اینو میکشید پایین، نمیومد پایین، نمیدونم چی چی بود این پوشیده.
خاطر جور صندلی نشسته بود، ختم انعام بود،
پناه بر خدا.
من شدم
گفتم
خانم
دامنه‌تون
افتاد.
یا خدا. خب دیگه برای تو حیات بگیر. حالا ملکوت اون عمل چی هست؟ خدا به فریاد اون برسه. اینه که میخوام بر جا بیفته با این مثال ها که اون چجوری بود اون موقع زشت بود الان دیگه زشت نیست. ببین نفس وقتی دفن بشه دیگه آژیر نمیکشه. الان قبلا مردم چقدر عیب میدونستن بعضی از مسائل رو، الان به راحتی انجام هم نده عکس و فیلمشو میبینه به راحتی. انگار منگار چرا؟ چون هی گفت نکن، گوش نکرد. سه چهار بار آدم این کارو بکنه تمامه، آژیر دیگه نمیکشه. حالا ما سوره شمس که یاد گرفتیم باید حواسمون رو جمع بکنیم، نکنه یه موقع در برابر یکی از خط قرمزهای خدا نفس من دفن شده باشه، چون ممکنه هر کسی یه جاییشو دفن کرده باشه، یعنی در برابر یه مطلبی دفنش کرده باشه. طرف ممکنه نه زناکار باشه، نه آدم بدی باشه، نه چیزی، ولی چی؟ مثلا در برابر گناه غیبت اینجا دفن شده از نفسش. اینجا باید چیکار کرد؟ میگه چیکار کن؟ بیا این رو از زیر اون غبار اون گناه پاک کن. این آینه نفس تو، این نشون میده همه چیز رو. اینو ازش استفاده کن، پاکش کن. با چی؟ با توبه کردن. این رسول باطنی رو صداشو خفه نکن، بذار راهنماییت بکنه. گنج بزرگی خدا قرار داده. الان بعضیا سوال میکنن میگن یه شخصی هست یه جایی اصلا قرآن بهش نرسیده، اون چیکار بکنه؟ اونم اگه نفسش رو پاک نگه داشته باشه باز میتونه زندگی سالم داشته باشه. یکی از خانمایی که از کشور اوروگوئه اومده بود مسلمان شده بود و اومده بود اون دارالقرآنی که ما بودیم مال بخش خارجی ها بود، ایشون تازه میخواست حمد و سوره یاد بگیره که نماز بتونه بخونه. میگفتش که توی رفیقای من فقط من بودم که پاک مونده بودم. حالا من برام سوال شد این که مسلمان نبوده چی باعث شده پاک بمونه؟ یعنی یه فطرت سالم داشته که طبق اون زندگی کرد. پس انسان میتونه پاک زندگی کنه حتی اگر قرآن که رسول ظاهری هست هنوز بهش نرسیده باشه. درست خدا اتمام حجت کرده با رسوندن رسول ظاهری، ولی باز دلیل نمیشه که من بگم چون من نرسیده بود من پس گناهی نداشتم که برفرض فلان گناه رو انجام بدم. نه خیر، شما فطرت تو سالم نگه میداشتی راه نماییت میکرد. بله، به خاطر همین سیاق دوم الان میاد. سیاق دوم رسول ظاهری رو میخواد مثال بزنه که بگه ببین برای هدایت من و شما خدا سنگ تموم گذاشته. باز بسنده به رسول باطنی نکرده، رسول ظاهری هم کنارش فرستاده، اون خط قرمزا رو برات روشن کرده، بایدها و نبایدهای توحیدی رو برات روشن کرده. حالا خودت میدونی که چی کار بکنی. میگه که مثالی که میخوام براتون بزنم از رسول ظاهری که افرادی بودن که نفسشون رو دفن کردن که کارشون رسید به تکذیب رسول ظاهری، کیا بودن؟ ثمود بودن. کذبت ثمود و به تقواها. تقوا از طغیانه. ببینید تقوا با ته دو نقطه و قاف میشه این تقوا. تقوا یعنی با تا و غین دقیقا نقطه مقابلشه. خیلی جالبه اینه که میگه برید تلفظاتون یاد به این قرآن درست بخونید، یه چیزی میدونه میگه. چون که این دوتا الان شما فارسی بخونی این نقطه مقابله میشه اون مثبته، این الان منفی اون مثبت. تکذیب کرد ثمود به سبب طغیانش. خب چه کسی رو؟ رسول خدا رو. اذن بعث اشقاها، هنگامی که کذبت ثمود و به تقواها. اذن بعث اشقاها کی تکذیب کرد؟ هنگامی که برانگیخت شقی ترینش رو، یعنی ثمود انتخاب کرد شقی ترینشون رو. پس معلومه همشون با هم دستشون توی کاسه بوده، نه اینکه یه نفر شطور خدا رو کشت. حالا چی بوده قضیه تکذیب؟ فقال لهم رسول الله ناقت الله، و سقیاها. رسول خدا که حضرت بگید صالح علیه السلام بوده، به درخواست قوم اینا گفتن اگه تو ما یه معجزه رو نشون بدیم ما ایمان میاریم. معجزه این باشه که یه شتری که سفید باشه و نمیم چی باشه از دل این کوه در بیاد، مطمئن باش ما این بیاد ایمان میاریم. آقا حضرت صالح علیه السلام دعا کرد شتر سفیدی که اصلا نمونه نداشت از دل کوه جلوی چشمان همشون در اومد. اینا گفته بودن ما ایمان میاریم، ظاهرا مجبور شدن ایمان بیارن چون فکر نمیکردن یه همچین معجزه‌ای رو نشون بده حضرت صالح. ظاهرا مجبور شدن ایمان بیارن، بعدن دیدن که نه کار خراب شد، همه مردم رفتن دنبال حضرت صالح، ما خلاصه اینجا نونمون آجر شده. حالا امتحان این قوم چون خودشون درخواست معجزه کردن، درس بگیریم الکی درخواست معجزه از خدا نکنیم، امتحانش میکنه. میگه عاشقانه با من زندگی میکردی، ندید عاشق میشدی، هرچی هم میخواستی بهت میدادم، بچه گفتی نشونه بده معجزه بده فلان، امتحان میکنه. این امتحان اینها شد، شطور خدا، این میگه ناقت الله یعنی شطور خود خدا بود. این شطور خدا که از دل کوه آمد امتحانشون شد. چطور؟ و سقیاها، آبش خورش. یه روز قرار شد قوم آب بخوره از اون جایی که آب بود، یه روز شطور آب میخورد، کسی حق نداشت آب برداره، اما عوضش کل قوم رو شیر میداد. اینا گفتن که نخیر، ما نمیتونیم اینجوری زندگی بکنیم. البته اصلش بحث اون نپذیرفتن رسالت رسول خداست که نمیخواستن حضرت صالح رئیس مردم بشه، اصلش اینه ها، قاطی پاتی نکنیم. این موقع به خاطر آب خوردن کسی شطور خدا رو نمیکشه. آقا اینا شقی ترین رو، شقی ترین اشقا رو الان تو سوره لیل یاد گرفتیم کی بود؟ کسی که بخل می‌ورزه شقی میشه، حواسمون باشه. شقی ترین رو اینها انتخاب کردن، یعنی همشون هم راضی بودن به این کار. این رفت چیکار کرد؟ فکذبوه و فعقروها، پس تکذیب کردن رسول خدا رو، این میشه رسول ظاهری در کنار رسول باطنی که نفس بود. فعقروها، عقر کردند شطور خدا رو. جالبه یه نفر شطور خدا رو کشتا ولی به همه قوم ثمود نسبت داده. چرا؟ وقتی راضی باشه انسان به کاره شخصی برای او هم نوشته میشه. اینه که تو زیارت عاشورا شما همه افرادی رو که با آخرت تاب ان لو الا ذلک رو دارید لعن میکنی. خب حالا نتیجه چی شد؟ فدم دم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. از این باید درس بگیریم اگه عقلمون کار کنه. میگه پس خدا اینها رو زیر رو کرد، به خاطر ذنبشون نابودشون کرد، هلاکشون کرد، به خاطر گناهشون فسواها، با خاک یکسانشون کرد. اونجا نفس رو خدا متعادل قرار داده بود، تسویه شده قرار داده بود، نپذیرفتن خدا خودشون رو با خاک یکسان کرد. ولا یخاف و عقباها، خدا از عقوبت کسی نمیترسه، خدا با کسی تعارف نداره. یا قانون رو میپذیریم نونش رو میخوریم، یا اینکه نه چوبش رو میخوریم. اینو یادمون نره. پس اینجا جهت هدایتی سیاق دوم سوره شمس این هست، تکذیب سرکشانه قوم ثمود و عقاب سخت الهی. قوم ثمود بر اثر طغیان حق آشکار الهی رو تکذیب کرد و گرفتار عذاب سخت الهی شد. خب تکذیب رسول ظاهری مساوی عذاب سخت الهی. اونجا هم گفت تکذیب رسول باطنی که نفس باشه، و قد خواب من دستاها. خب چه ارتباطی بین این دوتا سیاق هست؟ یکی رسول باطنی، یکی رسول ظاهری. معلوم میشه که این افرادی که الان کارشون به تکذیب رسول ظاهری رسید، افرادی بودن که اون نفس ملهم رو دفن کرده بودن، و یعنی اون بهشون میگفت که الان نکنید این کار رو. چرا نگفت؟ معلوم شد دفن شده بود. اشقا، اون دل دیگه خاصیت خودش رو از دست داده بود. اینه که اگه ما میخوایم فضای سخن تکذیب دیگه، فضای سخن تکذیب، نه ببخشید چون خبری هست. فضای سخن اینه که ما اصلا نمیدونیم که قوم ثمود به چه دلیلی نابود شده، به خاطر تکذیب رسول. خب حالا میاد توی جهت هدایتی میگه که ببینید تکذیب مساوی چیه؟ عذابه. حواسمون نیست که تکذیب رسول مساویه چی هست؟ عذابه. یعنی فکر میکنیم که ما چون اختیار داریم بپذیریم رسول رو یا نپذیریم فرقی هم نمیکنه. در صورتی که میگه اینا تکذیب کردن قدم دم علیهم ربون بزن بهم، پس بترسید نکنید. حالا رسول کیه الان این قرآنیه که نه این مال این سیاق بود. فضای سخن سوره شمس، کتاب بخونید دیگه، تو کتاب اومده مطالب. بله، فضای سخن سوره شمس چیه؟ تکذیب رسول به خاطر تکذیب رسول باطنی، یعنی تکذیب رسول ظاهری به خاطر تکذیب رسول باطنی. حالا اینجا خدا میاد تو جهت هدایتی تهدید میکنه، انذار میکنه نسبت به طغیانگری برخواسته از دست نفس. میگه حواستون باشه رسول باطنی، اون نفستون رو نذارید دفن بشه، که اگه بشه کارتون به تکذیب امام زمانتون میرسه. حواستون رو جمع کنید، اون نفس رو پاک نگه دارید. الان مردم میگن که آه امام زمان بیاد ما رو نجات بده، ما دیگه نمیتونیم. یعنی چی دیگه نمیتونیم؟ بابا الان وظیفه تو انجام بده. وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که فجور و تقوا رو از هم جدا بکنیم، مثل هم نباشه برات. تقوا جدا، فجور جدا، با هم قاطی نمیشه اینا. اگه قاطی بشه مطمئن باش کارت به تکذیب امام زمان خواهد رسید. اگه میخوای یار امام زمان باشی، چیه راهش؟ اینه که اون نفس باطنیتون، رسول باطنی رو زنده نگه داری. با چی؟ با گوش کردن به حرفش. مطمئن باشید کسی که الان میگه نمیشه غیبت نکرد، اگه یه مدت غیبت نکنه در دهنو ببنده، بعد یه مدت نفسش زنده میشه، بار بعدی بخواد این کار رو انجام بده آژیر میکشه، میگه نگو، ببند این دهنو، بیچاره میکنی خودتو، نگو. مطمئن باشیم اگر کسی به ندای نفسش برای انفاق عمل نکرده و این دفن شده اونجا، اگه یه مدت انفاق بکنه دفعه دیگه اون نفس زنده میشه و بهش میگه که الان انفاق کن. و خیلی گنج بزرگی هست اگه ما بتونیم نفسمون رو سالم نگه داریم، تا انشالله بتونیم یار بشیم برای امام زمانمون. چرا؟ چون امام زمان ما نفسش سالمه، دفن شده نیست. من باید شباهت ایجاد کنم بین خودم و امام زمان، که اگر من معنی فجور و تقوا رو نفهمم چجوری میخوام یاری کنم امام زمانو؟ خب هر لحظه این نفس اگه سالم باشه به من میگه فجور و تقوا چی هست. قسم میدیم خدا رو به حق سوره شمس که همونطوری که خورشید همه جا روشن میکنه، دلهای ما رو هم به نور این سوره روشن بکنه و هر لحظه به نور این سوره ما بتونیم با کمک گرفتن از رسول باطنیمون، نفس ملهممون، هر لحظه فجور از تقوا تشخیص بدیم و با زندگی نگه داشتنش بشیم بهترین یار برای امام زمانمون. صلوات بفرستیم. من عذرخواهی میکنم اگه یه مقدار طول کشید امروز، ولی خب دیگه چاره‌ای نبود چون میخواییم سه شنبه انشالله دوره رو تمام بکنیم. دیگه من خیلی هم ازتون تشکر میکنم و سپاسگزارم که همراهی فرمودید تا این کلاس برگزار بشه. انشالله که اجر بی پایان خدا در دنیا آخر روزیتون باشه. صلوات بفرستیم.